قالي اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب تا كنون بحث ما در تعارض امارات و استصحاب به آخر رسید و دیدیم امارات حاکم بر استصحابند و هکذا تعارض استصحاب با سایر و اصول عملیه دیدیم که باز هم استصحاب بر آنها مقدم بود. در تعارض استصحابین هم بحث مفصل گذشت در اینکه مستلزم مخالفت عملیه باشد یا نباشد، که دیروز در 7 بند مسائل گذشته را به صورت فهرستوار به عرضتون رساندم. تا به اینجا بحث در این بخش یعنی تعارض استصحاب با خود استصحاب یا با امارات یا با اصول عملیه دیگر گذشت و انشاءالله در ذهن شریفتان مباحث خواهد مستقر موند. اما از امروز وارد میشیم در یک سلسله قواعد دیگری که با استصحاب اگر متنافی و متعارض بودند، آیا اون قواعد کدام یک بر استصحاب مقدم است و سر تقدم اونها هم بر استصحاب چیست؟ بنابراین بحث ما در چند امر واقع میشه. امر اول تعارض استصحاب با قاعده ید. امر دوم تعارض استصحاب با اصالت و صحه در عمل خود مکلف، که منظور از اصالت و صحه در عمل مکلف همانا قاعده فراق و قاعده تجاوز است. امر سوم در تعارض استصحاب با اصالت و صحه فی عمل الغیر، و امر چهارم در تعارض استصحاب با قاعده قرعه. به حول قوه الهی در این 4 امر هم بحث خواهیم کرد و با فراغ از این 4 امر انشاء الله بحث استصحاب را به پایان خواهیم برد. پس اولین امر تعارض استصحاب با قاعده ید، یعنی اگر ما شخصی را ذلیت بر مالی دیدیم و بعد ذلیت ادعای مالکیت کرد، مقتضای استصحاب عدم مالکیت نفی ید بود، آیا ید مقدم است یا استصحاب؟ این امر اول که بحث امروز ما را تشکیل میده. در تبیین این بحث چند امر به عرضتون مقدمتا برسانم. اول اون که بلا اشکال ید از نظر عقلای عالم چه مسلمان و چه غیر مسلمان عادتا اماره و نشانه از مالکیت ذلیده. در همه جای دنیا اگر کسی مالی را در اختیار دارد و بین مردم عبور کنه و حتی اعلام فروش مال کند، همگان لو خلیه و طبعه تسلط و ید او را بر مال نشانه مالکیت و سلطه او بر مال می دانند. اگر شما به شهری رفتی کنار جاده کسی مقدار جنسی را قرار داد مقابلش، میبینی اگر اعلام مالکیت کرد همگان میپذیرند، اگر اعلام فروش هم کرد مشتریها او را به عنوان مالک تلقی نموده و جنس را از او میخرند. اگر شما اسبی را در ید کسی در ترکمن صحرا دیدید و مزاحم و معارضی و مدعی در کار نبود، حکم به مالکیت ذلیت بر این اسب می کنید. و هاکذا در همه امور اموالی که در ید اشخاص باشد، هم از دیدگاه عقلای عالم و عرف بین الملل او را مالک متلقی می کنند و در روایات ما هم نیز این سیره و بنای عقلا مورد تأیید قرار گرفته و من جمله در روایت حفظ ابن قیاس که صحیحه هم هست از امام صادق علیه السلام که صاحب وسائل این روایت را در کتاب القضا در باب 25 از ابواب الدعاوی ذکر کرده، ابواب القسمت و الدعاوی به عنوان حدیث دوم از این باب آورده، در اونجا امام می‌فرماید که ذلیت قولش در دعوای مالکیت پذیرفته است، در آخر هم تعلیل می‌کنه به انه لولا ذالک لما قام للمسلمین سوء. اگر مالکیت ذلیت ثابت نباشد، بازار برای مسلمین باقی نخواهد موند، برای اینکه اگر ما به احتمال عدم مالکیت خواسته باشیم سلب کنیم مالکیت طرف را، دیگه نمی شود در بازار پارچه خرید، نه لباس خرید، نه مواد خوراکی خرید و بالاخره هیچ مالی را در بازار اگر ذلیت را مالک ندانیم نمی شود از بازار جنسی خرید. بنابراین هم به دلیل شرع و هم به سیره عقلایی و هم به سیره بین الملل یک نشانه مالکیت ذلیت است. این امر اول. امر دوم، بلا ریب این نشانه بر استصحاب مقدم است، چون که همه اموالی که در اختیار ذلیت ها هست قطعا قبلا ملک ذلیت نبوده، لااقل در زمان خردسالی و شیرخوارگی این آدم ذلیت نبوده و مالک نبوده. بعد شک میکنیم که آیا با گذشت زمان و چند سال آیا ذلیت مالک شده است ام لا؟ طبعا مقتضای استصحاب عدم نعتی آن است که ذلیت مالک نباشه، ولی در عین حال سیره عقلا و صحیحه حفظ ابن قیاس به ما میگوید به این استصحاب اعتنا نکن و بلکه به ید عمل کن و او را بر استصحاب عدم مالکیت مقدم بدار. بنابر امر دوم و شکی در تقدم استصحاب تقدم قاعده ید بر استصحاب نیست، ولی سخن آن است که آیا سر تقدم چیست؟ بسیاری از بزرگان گفتند برای آن است که قاعده ید اماره است و استصحاب اصل، و ما در مباحث گذشته گفتیم که استقیم اماره در اصل شرعی مقدم است به قول آقای آخوند بالورود، و به قول شیخ و من تبع شیخ بالحکومه. نتیجتاً چون ید اماره است و استصحاب اصل است، پس بر این اساس ید یا بالورود و یا بالحکومه بر استصحاب مقدمه. ولو انکرنا، اگر فرزن امار بودن ید را منکر بشین، یا فرزن به قول استاد بگوییم که استصحاب هم اماره است، اما در این حال به خاطر صحیحه حفظ استصحاب مؤخر از ید، ولولا الید لما قام للمسلمین سو. بنابراین به فرض اینکه تقدم ید را بر استصحاب به خاطر اماره بودن و مصل بودن استصحاب مقدم نداریم، اما به مقتضای صحیحه حفظ باز هم میگوییم ولو هر دو اماره باشند یا ولو هر دو اصل باشند، ید بر استصحاب مقدمه و شاهد علی ذلک آن است که اگر ید معارض با استصحاب یا استصحاب مقدم بر ید باشه، دیگه ید هیچ ارزشی و موردی پیدا نمی کنه مگر در جایی که استصحاب جاری نشود، و اون در موردی است که استصحاب عدم ملکیت نباشه، حالا یا از باب تعارض استصحابین، مثل اینکه یک مالی مدتی تحت ملکیت او بوده و مدتی هم نبوده، در تقدم و تأخر شک کنیم، بگیم استصحاب عدم مالکیت جاری نمیشه، اینجا بگیم ید اماره است، و این مورد بسیار نادری است که حالت سابقه ملکیت مال معلوم نباشه، و الا در 99.5 موارد ملکیت مقتضای استصحاب عدم مالکیت شخص مدعی است، و اون وقت اگر استصحاب جاری شود و ید جاری نشود، دیگه ید لغو خواهد شد، برای اینکه موردی برای قاعده ید باقی نمیمانه الا اقل قلیل، و اقل قلیل مثل موردی که استصحاب عدم مالکیت یا جاری نشود یا به تعارض تساقط کنه، و قطعا این مورد بسیار نادر است و نمی شود حجیت قاعده ید را منحصر به این مورد نادر قرار داد. بناءً علی هذا، پس شکی در تقدم قاعده ید بر استصحاب عدم مالکیت نیست، حالا یا به مقدم و حاکم بودن و امار بودن ید، و یا به مقتضای صحیحه حفظ ابن قیاس چلما قام للمسلمین السوق، و یا به خاطر اینکه تخصیص قاعده ید دلیل استصحاب را امر مسلمی است، برای اینکه عکس او موجب لغویت جعل حجیت برای قاعده یت خواهد بود. اینم امر سوم. بله. و اما امر چهارم آن است که بر همین اساس تقدمیت بر استصحاب عدم مالکیت در مقام محاکمه و احتجاج فقها امام متفقند که قول ذلیت بر قول خارج عن الیت مقدم است و بینه را از یلیت مطالبه نمی کنند و بلکه به ذلیت می گویند البینه تو علی المدعی، و مدعی کسی است که ید او خارج باشه. بنابراین اگر کسی آمد و گفت جناب قاضی کتاب دست شیخنا ملک من است، و شیخ ذلیت میگوید خیر، این کتاب من مالک او هستم، نزد قاضی اگر حاضر شدن بلاره قاضی به ذلیت نمیگه بیانه بیار، بلکه میگوید البینه تو علی المدعی، و مدعی اون شیخ دوم است که میگوید این کتاب ملک منه، نه اون که مدعی ذلیت باشه. این اصل در باب قضا و محاکمات اصل مسلمی است که کسی که ذلیت باشد او را مدعی نمی دانند، و بلکه شخص خارج را مدعی دانسته و مطالبه بیان می کنند. بر این اساس امیر المؤمنین سلام الله علیه در محاجه با ابی بکر که از سیدت النساء سلام الله علیها مطالبه بیانه کرد، امیر المؤمنین او را تخته کرد و گفت که چون زهرا ذلیده و ما بر فدک ید داریم، مطالبه بیان از یلیت غلطه. حتی علی فرمود ابی بکر اگر مالی در ید من بود و مسلمین ادعا کردند و گفتند این مالی که در ید علی است مال ماست، از که مطالبه بیانه می کنی؟ ابوبکر تصدیق کرد و گفت مطالبه بیانه از مسلمین می کنند. حضرت فرمود پس اگر اینه زهرا ذلیت بر فدکه، از او مطالبه بیانه کردن غلط. بنابر امر چهارم روشن است که ذلیت علی القاعده قولش مقدمه و البینه علی المدعی، مدعی هم کسی است که بر خلاف دلیل و بر خلاف اصل ادعا داره و معیار به قول نائینی آن است که من اذا ترکت ترکت دعوا، مدعی کسی است که اگر رها کنه دعوا را محاکمه و دعوا خلاص میشه و پر واضحه که خارج ذلیت اگر ادعا کرد و بعد رها کرد دعوی مالکیت را، ترکت دعوا، دعوا خلاص میشه و مردم میگویند ذلیت مالکه. اینم امر بعد. و بالاخره امر پنجم، نتیجه این اموری که تا کنون خوندیم آن شد که قول ذلیت بر خارج مقدمه و به طور کلی ید بر استصحاب عدم مالکیت پیوسته مقدم است به هر علتی. اما دو مورد از این قاعده استثناء شده، یعنی با اینکه تصدیق داریم ید بر استصحاب مقدم است، دو مورد استثناء شده. مورد اول جایی است که اگر ذلیت معترف است و مقر است که این مالیت ید مالکی من به صورت خرید از غیر بوده، یعنی معترف است که ید مالکیت من مسبوق به مالکیت غیر باشه، اگر گفت من این مال را خریدم از زید نام یا این منزل را از عمرو خریدم یا این کتاب را از فلان کتاب فروشی خریدم، در این صورت که مد ما ذلیت مقر است به این که ید او مسبوق به مالکیت غیر بوده، در اینجا گفتن که قول ذلیت پذیرفته نیست و قول و استصحاب بر ید مقدمه. حالا اگر فرض کردیم شخصی میاد میگوید این کتاب ملک منه و شما میگویید بله ملک او بوده، اما من از او این کتاب را خریده ام، یا اصل را شما میگی من از مالکش که امر است خریدم و تحت ید منه، ولیکن امر میگوید من نفروختم و این به دروغ مالک مال شده و یا غاصب شده، اگر اینطور بود گفتن ذلیت در مقام محاکمه قولش مقدم نیست و بلکه استصحاب عدم مالکیت مقدمه و به ذلیت میگویند باید اقامه بینه بر مالکیت خودت کنی. این مورد را برخی در قصه فدک هم پیاده کردند و گفتند زهرای اطهر سلام الله علیها مدعیه شد که این مال از پیغمبر نهلتن به من رسیده و ابی بکر هم گفت پیغمبر گفته لا نورث درهما ولا دینارا. بنابراین زهرا مدعیه هست، بینه بر زهراست حسب بعض گفتار. چرا؟ در اینجا گفتند برای اینکه ذلیت از حالت انکار برگشت و مدعی شد، انقلب المنکر و صار مدعیا و بینته علی المدعی. چرا؟ برای اینکه ذلیت اعتراف میکنه که این مال قبلا ملک من نبوده، بعدا من مالک شدم. خب کسی که معترف است به اینکه قبلا مال من نبوده، الان ادعاء مالکیت میکنه، پس او مدعی است و بینه بر این مدعی خواهد بود. لذا علما گفتند سر ثبوت بینه در این صورت اولا بر ذلیت همانا انقلاب ذلیت منکر است الی المدعی. این سر است برای تقدم استصحاب بر ید، نه اون که استصحاب مقدم باشه، بلکه به خاطر آن است که ذلیت منکر منقلب به مدعی می شود و شاهد علی ذلک آن است که اگر مدعی در اینجا ذلیت اینطور گفت من این کتاب را از بکر خریدم و امر بگوید این کتاب مال من است، اینجا گرچه ذلیت بگه من قبلا مالک نبودم و بعد خریدم، اینجا نگفتن قول امر مقدمه، بلکه باز هم میگوین قول خود ذلیت مقدم است. پس سر تقدم انقلاب منکر است الی المدعی، نه اون که سر تقدم استصحاب بر قاعده ید باشه. ولل کلام تتمه والحمد لله.